Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Salatu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Elhamdülillah ala ilahi mecmain. Bahse felsefe ba bedahat mefhumi vücud şuru mi şevet. برای که بدونیم چرا نقطه آغاز بحث‌های فلسفی از اینجا شروع میشه، باید به نکته ای را که مربوط به سابقه فلسفه در یونان و تدوین اون در یونان هست بدونیم. شکی نیست که خصوصیت اصلی انسان این است که قوه شناخت داره. تفاوت انسان با حیوان در نحوه شناخت است که از امور میتونه پیدا بکنه، و الا به لحاظ جنبه بدنی هم شباهت های زیادی بین انسان و حیوان هست و هم معمولاً در قیاس با خیلی از حیوانات انسان به لحاظ جنبه بدنی ضعیف‌تر است. مقصودمون از این ضعیف‌تر بودن لزوماً این نیست که مثلا قوه بازوش و زور بدنش ضعیف باشه. ما نسبت به خیلی از پرنده‌ها همینطور ضعیف‌تریم. یک پرنده مثلا میتواند با دانه خام تغذیه کنه، در حالی که ما نمیتونیم. پس قوه هاضمه او از قوه هاضمه خیلی قوی تره. ما باید اونقدر تغییر در این دانه ها به وجود بیاریم تا برامون قابل استفاده باشه. مقصود اینه، یعنی ضعف، نه که ضعف عضلانی، یعنی لزوما. به هر حال، پس ویژگی اصلی انسان در اون شناخت و معرفتی است که دارد. طبعا از اولی که انسان ظاهر شده است سعی در شناخت امور و حقایق داشته است، از جمله در حدود 2500 سال پیش که تاریخ مدونی وجود داره، دانشمندانی، افرادی پیدا شدند در یونان که در صدد شناخت علل و ریشه های عالم بودن. این که میگیم تاریخ مدون، این تعبیر به کار میگیریم و از اینجا شروع میکنیم، یعنی از یونان، نکتهش این است که نباید گمان کرد که بحث شناخت چه به معنای فلسفیش و چه شناخت پدیده های عالم و علوم تجربیش منحصر به یونان بوده است. شواهد زیاد وجود دارد که قبل از تمدن یونان هم در تمدن‌های باستانی دیگر، در ایران باستان، چین باستان، در بابل، بین النهرین، مصر، بحث‌های علمی و نحوی فلسفی مطرح بوده، افکار و عقایدی بوده است. اما اون چه که الان در دست ما به نحو قطعی و مدون وجود دارد اموری است که بیشتر از یونان رسیده است. بقیه حالا به علل مختلف که دیگه الان نمیخوایم وارد اون بحثا بشیم، منابع علمیشون دیگه خیلی منتقل نشده است به ادوار بعدی. علاوه بر این که غالب افرادی که تاریخ فلسفه رو میخوان بنویسن خودشون غربی هن و طبعا علاقه به این دارن که ریشه همه اینها رو در غرب بدانن، اما شواهد وجود داره و همونها هم افراد منصفشون این این شهادت رو دارن که در مواضع دیگر هم بحثا بوده. یکی از فیلسوفان پیش سقراطی در حالاتش گفتن خیلی آرزو داشته است به ایران بیاد که فلسفه بیاموزد. یعنی از یه شهرتی بوده است که او از یونان میخواسته بیاد و بعد حالا بحث امکانات سفر و آمدن خب خیلی هم دشوار بوده. یه موقع جنگی شده بود خودشو داخل سربازان اونها کرد که بتونه همراه اونها بیاد به ایران. اما به هر حال بحث فکر و اندیشه ربطی به زمان و مکان و قومیت و نژاد نداره. بالاخره همه انسان‌ها در صدد شناخت حقیقت و کسب جهان بینی هستند. در بحثایی که وجود داشت و افرادی در صدد شناخت ریشه ها و علل عالم برمی آمدن مدت های طولانی، شاید چند قرن، این بحث ها ادامه داشت و افراد به یک نظر واحدی نمی رسیدن. وجود این اختلاف نظرها بین این افراد کم کم یک فکر دیگری را به وجود آورد و او این که چرا این دانشمندان بعد از این همه بحث به یک نتیجه واحد نمی رسن. اگر ما در صدد شناخت برآمدیم، بخوایم واقعیت رو بشناسیم، این همه بحث شد، بالاخره باید میفهمیدن دیگه. کم کم نظریه‌ای پیدا شد بر این که چه بسا اصلا ما قادر به شناخت نیستیم که باعث این همه اختلاف شده. اگر ما به عنوان بشر اصولا قابلیت شناخت نداشته باشیم، پس هیچ وقت به نتیجه واحد نخواهیم رسید، چون اصلش در ما نیست. یا در یک قالب دیگری، به صورت دیگری نظری مطرح شد که چه بسا اگر کسی بتواند به طور شخصی به یک نحوه ای از شناخت برسد، نمیتونه او را منتقل به دیگری بکنه، چون این یک امر شخصی برای خودش بوده است و این امر شخصی چطور انتقال پیدا کنه به دیگری. مثل این که مثلا یک کسی دردی براش حاصل بشه که نمیتونه این درد رو به دیگری نشان بده، منتقل کنه به دیگری، او هم همین درد رو بکشه. پس ممکن است بگیم بر فرض حصول شناخت برای هر فردی، این شناخت قابل انتقال نیست. یا در یک قالب بدتر از همه اینها، اصلا از کجا معلوم که واقعیتی وجود دارد که حالا ما در صدد شناختش هستیم؟ امثال این تعابیر و تقریرها و نظرها به تدریج پیدا شد بعد از اینکه سالها بحث شد و دانشمندان اون زمان نتوانستن به یک نتیجه واحد در مورد علل عالم برسن. تقریرها و تعبیرهای دیگری هم ممکنه وجود داشته باشه، عمدش در این سه قالب که اصلا حقیقت و واقعیتی وجود ندارد و اگر هیچ واقعیتی نباشد، طبعا تلاش ما برای شناخت چیزی که وجود نداره معنا نمیده. یا اگر فرض واقعیتی و حقیقتی هم هست، قابل شناخت نباشد. و یا اگر قابل دسترسی و شناخت است، قابل انتقال به غیر نباشد. این گروه گفتند دانشمند ما هستیم که سعی نمی کنیم این کاری که بقیه کردن انجام بدیم، بلکه در مقام گفتگو باید شخص اونقدر قوی بشود، فنون مناظره و شکست دادن حریف را فرا بگیرد تا بتونه طرف مقابل رو سرکوب کنه در مقام گفتگو. علم همین است. ما هم دانشمندیم، یعنی صوفیست، یعنی دانشمند. این گروه میگفتن ما پس دانشمندیم، از اون طرف یا اصلا حقیقت نیست در یک تقریرش، یا قابل شناخت نیست یا قابل انتقال نیست بر فرض شناخت. پس چی باید کرد؟ باید جوری با دیگران در مقام گفتگو بحث صحبت کرد که او را شکستش بدی. اینها اینور اونور میرفتن، فنون مناظره رو یاد میدادن، پول میگرفتن که چطور شما در مقام گفتگو بر دیگران اثرگذار باشید به طوری که او دیگه بپذیره حرف شما رو و یا نتونه در مقابل شما خلاصه سخنی بگوید، شکستش بدید. سقراط با این گروه شروع کرد به گفتگو و در حقیقت مبارزه. از راه خودشون هم وارد شد، به اصطلاح خودشون دیالوگ، گفتگو. اینها رو میگو خب من که دانشمند نیستم، شما دانشمندید و من میخوام حالا از علم شما استفاده کنم، من دوستدار دانشم. اونا میگفتن ما صوفیست هستیم، اون میگفت من فیلسوف هستم. فیلسوف یعنی دوستدار دانش. خب شما که دانشمندید، ما هم محب به علم هستیم، میخوام از محضر شما خلاصه استفاده بکنیم. شروع میکرد با اینها با گفتگو کردن، حالا در مورد امور مختلف، مثلا عدالت. خب یکی از بحثا همین است که حالا انسان باید در مقام عمل عدالت داشته باشه. خب عدالت چیه؟ ما اگه بخوایم بفهمیم که بخوایم عدالت رو اجرا کنیم، اول باید بفهمیم یعنی چی، و اگر معناش هرچی بود اصولا قابل اجرا هست یا نه. خب همه اینا فرع بر این است که ما بتونیم عدالت رو بشناسیم، بتونیم اجرا کنیم، بعد حالا در مقام عمل هم پیاده کنیم. شروع میکرد به گفتگو با اینها در مجالس و مواضع مختلف. مثلا یه حرفی اول میگفت، همینطور با سوال و گفتگو ادامه میداد تا اون آخر به یک نتیجه ای اون میرسید و حرفی میگفت که با حرف اولش متناقض بود. بعد میگفت خب اول شما اینجوری گفتی، الان اینجوری گفتی. کدومی که از اینها رو الان ما باید بپذیریم؟ این گفتگوهای ایشون حالا با همین مخالفانش، با سوفسطایی ها ادامه داشت. بعد از او هم افلاطون، بعد ارسطو، که اون کسی که اومد این مباحث رو سر و سامان داد، به صورت منظم تدوین کرد، ارسطو بود. همون مباحثی از قبلم مطرح بود بین اینها، بعد تدوین کرد، لذا بهش گفتن معلم اول، چون در مقام تعلیم اول کسی بود که به صورت منظم و با جدا کردن مباحث که مثلا طبیعیات با ترتیب خودش، منطق با ترتیب خودش و همینطور بحثایی که مربوط به ریاضیات و بحثای فلسفی به معنای خاصش هم همینطور، اینها رو که تدوین کرد، خب چون ایشون اول بار به طور منظم اینا رو مدون کرد، اصطلاحاً بهش گفتن معلم اول. این ادعایی که سوفسطایی ها داشتن که هیچ واقعیتی نیست، یک ادعاشون این بود، یکی این بود که اگر واقعیتی باشد قابل شناخت نیست، اگر شناخته شد قابل انتقال نیست. در همون گفتگوها که حالا سقراط و اتباعش و پیروانش داشتن، وجوه اشتباه و خلط رو در کلامشون آشکار کرد. خب این که کسی ادعا بکند هیچ واقعیتی نیست، خودش ناقض خودش است، چون معناش اینه که او پذیرفته که هیچ واقعیتی نیست. پس واقعیت اینه که هیچ واقعیتی نیست، از خودش رو نقض کرد. یعنی اگر سلب کلی واقعیت بکند، معناش اینه که نقیض این سخن درسته. یا اگر سلب کلی شناخت بکند، که هیچ شناختی نمیتونیم از واقعیت داشته باشیم، پس او پذیرفته است و فهمیده است که ما هیچ نحو شناختی نمیتونیم داشته باشیم، یعنی پس فهمیدیم که هیچ فهمی نداریم، پس باز این سلب کلی خودش رو نقض کرد و نقیضش درسته. یا این که ادعا میکند کسی که هیچ شناختی هم اگر کسب شد قابل انتقال نیست، یعنی او الان میخواد تفهیم کند به طرف مقابل که من نمیتونم هیچی به تو انتقال بدهم، پس انتقال داد که من نمیتونم شناخت خودم را به تو منتقل کنم، پس باز هم خودش رو نقض کرد. به همین سبب گفتن ببین پس اصل واقعیت یک امر بدیهیه، حتی تویی که میگی هیچ واقعیتی نیست، به سبب ضرورت واقعیت همون کسی که ادعای نفی واقعیت میکند، در واقع همین ادعاش مثبت واقعیته. چرا؟ چون این امر یک بدیهیه، اصل واقعیت بدیهی و قابل انکار نیست. و این که فی الجمله، نه این که همواره در همه برداشت هایی که ما داریم، ولی فی الجمله بعضی شناخت های ما از واقعیت هست، واقعیت های شناختیم، حتی همون کسی که میگه هیچ شناختی از واقعیت نیست، همین خودش چون خودش رو نقض میکند و این خودش یه نحوه شناخته، پس در واقع ما بعضی شناخت ها رو داریم. اول خود همین به ادعای خود این شخص و موارد دیگر. یا این که قابل انتقال نباشد به همین شرط. این ضرورت در اصل واقعیت که اصلش قابل انکار نیست و امر بدیهی و ضروری است، و شناخت این واقعیت بدیهی ضروری هم ضروری است و اصل قابلیت انتقال هم ضروری است، اینها اموری نیست که ما بتوانیم او رو انکار کنیم. و شاهد این سخن هم این که همون منکر در واقع خودش مقر به این امر است، همون انکارش در واقع اقرار به همین امر است. از این تعبیر میکنیم که پس اصل واقعیت ضروریه، قرارم نیست کسی اثباتش کند، چون قابل اثبات نیست. ما چیزی رو میتونیم اثبات کنیم که ضروری نباشد، اما چیزی که ضروریه نیاز به اثبات نداره، بلکه هر اثباتی متوقف بر این امر ضروری است. وقتی که ما بخوایم به تعبیر فنی و فلسفی از این ضرورت تحققی و بداهت تحققی واقعیت خبر بدهیم، میگیم مفهومی که از واقعیت داریم مفهوم بدیهیه، یا به عبارت دیگر مفهوم وجود مفهومی است بدیهی. این نقطه شروع فلسفه شد. این که ما اولین بحثی که در بحث فلسفی شروع میکنیم میگه مفهوم وجود مفهوم بدیهی است، با نظر و اکتساب حاصل نشده. مقصودمون لفظ وجود نیست، بلکه یعنی اون فهم و دریافتی که ما از اصل واقعیت داریم، حالا با هر تعبیری شما میخواد حکایت بکنیم. این دریافت و فهم ما از واقعیت، چون واقعیت متن خارج است، امر ضروری است، تحقق بدیهی ضروریه، ما به عنوان یک فاهم، به عنوان یک فهمنده، وقتی که در خود یا غیر خود توجه کنیم، اولین فهم و برداشتی که داریم، اولین مفهوم ذهنی که داریم، این این مفهوم بدیهی وجوده. وقتی در مقام شناخت و تلاش ذهنی برای شناخت واقعیت بر بیاییم، از این پس تعبیر میکنیم که مفهوم وجود مفهومی است بدیهی. حالا شما به هر واژه دیگه خواستید بهش اشاره کنید. چون بدیهی است پس قابل تعریف هم نیست. تعریف در جایی است که یه شیء مخفی باشد، نحوه هایی از مخفی بودن براش باشه، بعد ما میخوایم اون رو آشکارش کنیم. ولی چیزی که حقیقت ظهور و آشکاری است به حسب مصداقش متن واقعیت است، در ذهن ما و تلاش ذهنی ما اولین فهمی است که ما از این واقعیت داریم. به چی باید تعریفش کنیم؟ مثلا امکان نداره. بله، ما میتونیم مفهوم وجود رو که فهمیدیم به حسب ذهن بشریمون، همه یک نواخت اینو فهمیدیم، با واژه های مختلف تعبیرش کنیم، بعد این واژه ها رو تبدیل کنیم به یک واژه دیگری. به جای وجود بگوییم بودن، بگوییم هستی، یا ترجمه کنیم اصلا به یک زبان دیگری. این می شود مسلماً تبدیل واژه ها و ترجمه اونها میسره. اما معنای این ترجمه و تبدیل الفاظ این نیست که شما آمدید مفهوم رو تعریف کردید. اون مفهوم یه امر بدیهی است. مفهوم یعنی اون چی که ما فهمی که ما از واقعیت داریم. این فهم امر بدیهی است. اینجا هم که گفتن مفهوم وجود مفهوم بدیهی است، مقصود همون فهم است، نه این واژه ها. قبلا هم گفتیم ما در این بحثا اون صورت های ذهنی و مفاهیم ذهنی مد نظرمونه، نه الفاظ ذهنی که در یک لغتی حکایت از اون معانی ذهنی و مفاهیم ذهنی میکنن. اون الفاظ تغییر میکنن به حسب لغت، به حسب زمان این رو تغییر میکنن، ولی اون معانی و اون مفاهیم است که شناخت ما هم همونه. اصلا شناخت ما یعنی همون مفاهیم، نه این الفاظ. الفاظ که فقط صورت های خیالی لفظ است در قوه خیال ما. پس نقطه شروع فلسفه از اینجا، سر ای که ما از فلسفه رو از اینجا شروع میکنیم که میگیم مفهوم وجود مفهوم بدیهی است، این پیچینه رو توجه بکنید. و طبعا به طور منطقی هم وقتی تأمل میکنیم میبینیم ما دیگه نقطه دیگری به عنوان شروع نمیتونیم داشته باشیم، چون گفتیم فلسفه هیچ پیشفرضی را از جای دیگری قرار نیست بگیرد، پس از بدیهیات باید شروع کنه. ابده بدیهیات اصل همین واقعیت است و دریافتی که ما به عنوان یک دریافت تصوری، مفهوم تصوری از اصل واقعیت ضروری داریم. حالا به تعبیر فنی بخوایم این رو بیان کنیم، میگیم مفهوم بدیهی، مفهوم وجود مفهوم بدیهی است، قابل تعریف هم نیست. در محض منطق خواندید تعریف شرایطی داره. تعریف یا به حد است یا به رسم است. اگر چیزی ذاتیات و جنس و فصل دارد، شما به ذاتیاتش تعریفش بکنید، میشه تعریف حدی. یا به لوازمش تعریف کنید، به اعراضش تعریف کنید. دو گونه به تعریف دیگه، تعریف حدی و رسمی است. هیچ کدوم از این دو نحوه در مورد وجود صادق نیست. وجود به لحاظ فهمی که ما ازش داریم و این مفهوم و معنایی که میشناسیم مفهومی است بسیط، پس مرکب از ذاتیات و جنس و فصل و امثال اینها نیست تا بخواد به جنس و فصل تعریف بشود. همچنین تعریف رسمی برای وجود میسر نیست، چون همونطور که باز در منطق خواندید تعریف رسمی یعنی به عوارض. اومدن کلیات رو تقسیم کردن در منطق به کلیات خمس، بعضی ذاتی است، بعضی عرضی است، عوارض هم حالا یا عرض خاص باشه یا عرض عام باشه. همه اینها در مورد ماهیته، در مورد چیستی اشیاء است. وقتی ماهیت یه شی در نظر بگیریم، او جنس و فصل داشته باشد، عوارضی غیر از جنس و فصلش داشته باشه، یعنی اصولا کلیات خمس مقسمش ماهیته. ماهیت است که یا ذاتی است یا عرضی، ذاتیش هم باز یا ذاتی خاصه یا ذاتی عامه، عرضش هم یا خاصه یا عامه. پس اصولا کلیات خمس که تعریف بر مدار او باید بچرخد و از اون یکی از اون کلیات یا چند تا از اون کلیات خمس استفاده بکنه، حالا جنس، فصل یا عرض، اینها مقسمش ماهیت و وجود از سنخ ماهیت خارج است. ماهیت چیستی شی بیان میکند، ما در وجود اصل واقعیت شی رو میخوام با این مفهوم خبر بدیم. میگیم انسان هست، واقعیت دارد. این مفهوم واقعی بودن دیگه از سنخ انسان نیست. وقتی میگید گوسفند هست، زمین هست، آسمان وجود دارد، درخت وجود دارد، این معنایی که ما در این محمولها داریم حمل میکنیم، میگیم هست، وجود دارد و امثال این تعابیر، اینها سنخش اصولاً با سنخ اون چیزی که موضوع گزاره‌ها قرار داده شده، زمین، آسمان، درخت، انسان، متفاوته. چون از اصل ضرورت بودن اینها سخن میگوید، بودن خودش با اون که این چه هست متفاوته. مفهوم بودن با ماهیت که چیستیه و چگونگی شیء بیان میکنه متفاوته. ما الان گفتیم این بودن، همین مفهوم بودن رو داریم سخن میگیم، این مفهومی که حکایت از اصل واقعیت میخواد بکنه. چون سنخش متفاوته با سنخ ماهیت است، پس تعریف به اون معنا که حد و رسم در موردش باشه معنا نمیده. فقط تنها چیزی که هست که میتونیم ترجمهش بکنیم، شما لفظی را ترجمه کنید به لفظ دیگری، مفهوم خودش برای همه واضحه، کسی در مفهوم حرفی نداره. ولی من اگر زبانم فارسی است بودن را میفهمم، اون کسی که مثلا به زبان انگلیسی است، او بهش بگی بودن یا وجود نمیفهمد، باید ترجمه کنی به چیزی که او میفهمد، بگی مثلا اگزیستنس. خب حالا به او گفتی، او با اون واژه رسید باز به همین مفهومی که من رسیده بودم، دریافتی که او هم از بودن داره، از اگزیستنس داره، به زبان خودش با فهمی که من از این واژه بودن دارم و اون مفهومی که از اصل واقعیت دارم، دیگه اینجا یکی تو مرحله معنایی ما اختلافی نداریم، الفاظمون فرق میکنه. خب الفاظ میتونید ترجمه کنید به هر لفظی، از این ترجمه لفظی میتونیم بگیم تعریف لفظی، وجود تعریفش لفظیه. بعضیا خواستن یه توضیحی، شرحی برای وجود بیاورن، گفتن چیزی که خودش ثابت است، ثابت العین است، یا چیزی که میشه ازش خبر داد، وجود یعنی این. خب واضحه که همه همینها دوباره فقط تبدیل کردن الفاظ به الفاظ دیگر است. شما اون معنا را نتوانستید توضیح تعریف کنید چون بدیهیه. این قسمت اول فرمایش ایشون. یه تعبیری بله.
اگر که ما از وجود ملائک صحبت کردن، این نمیشه تعریف برای وجود مجرد؟
ببینید وقتی میگید وجود ملک، این دو قسمت داره، یکی اصل اون واقعیت و بودن، یکی این که شما این رو مضاف کردید به ملائکه. کدوم یکیش برای شما نامفهومه، کدوم یکیش نظریه و بدیهی نیست؟ شما به اعتبار مضافون الیه دارید میگید، او بحث دیگری شد. ولی وقتی که شما میایید میگید وجود ملک، شما در معنای وجود شکی ندارید، اما آمده این رو مضاف کردید به ملائکه، شک شما اینه که آیا چنین نحوه‌ای از وجود هست یا نه، به اعتبار اون مرتبه و اون ماهیتی که وجود بهش مضاف شده، نه در اصل معنای بودن. در اصل معنای بودن که شما ابهامی ندارید، میفهمید معنای بودن چیه. ولی اون چه که هست اینه که خب حالا این بودن فقط آیا مثلا منحصر در بودن مثل این میز و زمین و آسمانه که ما با حس بهش میرسیم یا نه یه بودنهای دیگری، موجودات دیگری هم هست که با حس بهشون نمیرسیم. در این ما شک داریم، ولی در معنا و مفهوم بودن ابهامی نداریم. سخن ما در اینجا هم همین است که اون فهم و برداشتی که ما از اصل واقعیت داریم این یه امر بدیهی است، اما اینکه دامنه یا این واقعیت، مصادیق این واقعیت چه چیزایی هست، آیا مصادیقش منحصر است در اموری که ما به حس یافتیم یا مصادیق ماورای حس هم دارد، او یه حرف دیگری است، اون ربطی به ابهام در معنای وجود نداره. یه نکته ای رو ایشون اینجا گفتن، تعبیری به کار بردن که باید یک مطلبی رو از منطق یادآوری کنیم. در منطق شما خواندید که وقتی ما در صدد شناخت چیزی برمیایم، میخوایم بحث علمی در مورد شیء داشته باشیم، بحث علمی ما یک سیر دارد، مراتبی دارد. همینطوری نیست که مثل کشکولی هر مطلبی را بدون رعایت هر نظم و ترتیبی بتونیم بشناسیم و طرح کنیم. وقتی شما با یک موضوع علمی مواجه میشید، در اولین مرحله باید به لحاظ لغوی معنای این موضوع براتون آشکار شده باشه. مثلا وقتی که میگیم ملائکه، این مثالی که پرسیدن، ما میخوایم ملک رو بشناسیم، اول باید به لحاظ لغوی بفهمیم که مقصود ما از این ملک یعنی چی. این میشه مرحله اول. مرحله دوم، خب حالا این چیزی که معناشو فهمیدیم، ملک یعنی فرشته، آیا وجود دارد؟ اگه وجود نداشته باشه که معنا نداره ما در مورد او بحث علمی کنیم. ما که بحث معدوم شناسی نمیخوایم داشته باشیم، این که معنا نمیده. آیا مثلا ما علم قول شناسی داریم؟ آیا چیزی وجود نداشت که دیگه علم در موردش تشکیل نمیشه؟ پس قدم دوم بعد از شناخت واژه اینه که بفهمیم و بپذیریم آیا وجود دارد یا ندارد. قدم سوم اینه که حالا اگه اثبات شد وجود دارد، دلیل اقامه شد بر اثبات وجودش، در مرحله سوم اینه که بفهمیم حقیقتش چیه، ذاتیاتش چیه. وقتی ما شناختیم ملک یا فرشته وجود دارد، این چه ذاتیاتی داره؟ جوهر است، عرض است؟ اگه جوهر است، نحوه وجودش، این جوهر، جوهر مثلا جسمانیه، جسم لطیفه، جوهر مجرده، واجب الوجوده. پس در مرحله سوم بحث از اصل حقیقتش به معنای شناخت ذاتیاتش میکنه. این شناخت ذاتیات با اون ترجمه لفظی خیلی فرقی، اصلا قابل قیاس نیست. در ترجمه لفظی شما به یک لفظ دیگر میخواد تبدیل کنید، میخواد این واژه شناسی داشته باشید، اما در این مرحله سوم میخواهید حقیقت و ذاتش را و ذاتیاتش را، ماهیتش را بشناسید. و در مرحله چهارم، حالا با اثبات وجود شد، ماهیتش هم شناختیم، میایم عوارض و خصوصیاتی که غیر از ذاتیاتشه میخواهیم بشناسیم. خب این ملک رو شناختیم، مثلا موجود مجرد کذایی، اینم جنسش، اینم فصلش، کارکردش چیه، عوارضش چیه، چه خصوصیاتی داره، چه نقشی داره، اینا شناختهای ماست از اموری که در صدد شناختش میخواییم بر بیاییم. این شناختها رو آمدن اصطلاح گذاری کردن، این مراحل شناخت رو اومدن یکی یکی بهش اصطلاح گذاشتن که از این بعد دیگه ما همین اصطلاح مختصر رو که آوردیم بفهمیم که مقصود ما چه هست. اون اولین مرحله رو که شناخت لفظی این شی بود، یعنی ترجمهش، واژه شناسیش بود، بهش گفتن مرحله شرح اللفظ. وقتی کسی مثلا واژه انقا را میشنود، اگه بلد نباشه که انقا یعنی چی، میگه یعنی چی، ما هو به عربی، میگه یعنی چیه مقصودت، میگه یعنی سیمرغ. پس با ما هو سوال کردیم که یعنی چه، واژه یعنی چی، تعبیر ما هو را آوردیم که این چیه، ولی مقصودمون ترجمه لفظیشه. و انقا من نمیدونم یعنی چی، میگیم خب یعنی سیمرغ. میگیم خب آیا این وجود دارد؟ مرحله دوم، هل هو موجودون به عربی بخوایم سوال کنیم. چون با آیا و با هل شروع میشود سوال از وجود، که آیا وجود داره، بهش گفتن مطلب حل بسیطه، به اون اولی گفتن مطلب مای شارحه. چون ما با ما هو سوال میکردیم به زبان عربی، خب فلسفه ما هم عمدتاً و منطقمون به زبان عربی نوشته شده. پس اولین بحثمون بود ما هو یعنی ترجمه لفظیش چیه، بهش گفتیم مطلب مای شارحه. مقصودمون مای شارحه شرح لفظ است. پس این تعبیر شرح لفظ یا مای شارحه رو توجه کنید، چون بعد باش کار داریم. این قسمت اول، قدم اول. بعد مطلب حل بسیط، هل هو موجودون. چرا گفتن بسیط؟ چون ما از صفات و خصوصیاتی سوال نکردیم، از اصل وجود و تحققش سوال کردیم. وجودم که بسیطه، فقط میخوام بدونیم آیا موجود هست یا نه، هل هو موجودون. به این بحث، این قسمت از بحث و سوال و پاسخی در اون در مورد اون میخواد داده بشه و اثبات بشه، میگی مطلب حل بسیطه. بعد از اینکه وجودش اثبات شد، سوال اینه که ما هو فی حقیقت ذاته، حالا این حقیقتش چیه، ماهیتش چیه، ذاتیاتش. بهش میگیم مطلب مای حقیقیه، یعنی دوباره با ماهو سوال میکنیم. به لحاظ لفظی مثل اون ماهوی اول است، ولی اون ماهوی اول در مورد ترجمه لفظی بود. این ماهویی که در مرحله سوم میاد، میخواد از حقیقت شی سوال کنیم، ما هو فی حقیقت ذاته. به این میگیم مطلب مای حقیقیه، چون از حقیقتش سوال شد. اینم که پاسخ دادیم، میریم مطلب بعدی، از عوارض و افعال و خصوصیات و کارکردها و صفاتی که غیر از ذاتیاتش سوال میکنیم. مثلا آیا این فرض بگیرم، مثلا در مورد ملک، در مورد فرشته اثبات کردیم، وجودش هم اثبات شد، ذاتیاتش هم شناختیم، میگیم خال های این فرشته مثلا اثری دارد، کارکردی دارد، آیا مجرد است، آیا مادی است، آیا حادث است، آیا قدیم است. دوباره با آیا سوال میکنیم، ولی نه از وجودش، از همون حل دوباره سوال میکنیم. در اون قبلی میگفتیم حل هو موجودون، از اصل وجودش بود. الان سوال از عوارض و خصوصیاتش میکنیم، حل هو مجردون، حل هو مادیون، حل هو حادثون، حل هو قدیمون، حل هو متغیرون. اینجا هم دوباره سوال با حل شد، ولی این حل با اون حل قبلی فرق کرد. اونجا سوال از اصل وجود بود، اینجا سوال از عوارض است. به این میگیم مطلب حل مرکبه، چون غیر از اصل ذات و تحققش، از عوارضی که خارج از ذات هست داریم سوال میکنیم، که کأنه مثل یک ترکیبی پیش آمد، اموری اضافه شد به اصل ذات. پس ترتیب منطقی شناخت یک شی این گونه است: مطلب اول ما مای شارحه است، شرح اللفظ است، بعد حل بسیطه است، باید اثبات وجود کنیم، بعد مای حقیقی است، شرح ذاتش و ذاتیاتش رو بکنیم، بعد حل مرکبه است که از عوارض و صفات و خصوصیاتش خبردار بشیم. گاهی اوقات، حالا به هر دلیلی، میایم جای مطلب دوم و سوم رو عوض میکنیم. بعد از این که از اون مطلب اول گذشتیم، میگیم ذاتیاتش چیه؟ ما هو فی ذاتهی. هنوز اثبات وجود نشده است، میایم ذاتیاتش رو شرح میکنیم. بعد از این که اثبات، بعد از این که شرح ذاتیات شد، بعد حالا میرسیم به مرحله اثبات وجود که حالا این وجود داره یا نه. ولی یک نکته اینجا هست و اون نکته این است که ما وقتی که میگیم حقیقت، میگیم ذات، باید در مورد چیزی سخن بگیم که وجودش محرز است و معلومه. ما نمیگیم حقیقت عنقا، حقیقت سیمرغ، حقیقت غول. چرا نمیگیم؟ چون تو این چیزی وجود نداره، یا لااقل اثبات وجودش نشده. حقیقت در مورد جایی گفته میشود که وجودش اثبات شده باشه. حکما گفتن و منطقیون گفتن که اگر شما در سیر مباحث آمدید اول به جای اینکه اثبات وجود بکنید، شرح ذات و ماهیت و ذاتیاتش کردید، جنس و فصلش رو خواستید توضیح بدید، هنوزم وجودش اثبات نشده، نباید به این ما هو فی ذاتهی، این ما هو که اینجا سوال میکنی که در ترتیب منطقی بعد از وجود بود، بعد از مطلب حل بسیطه بود، اما شما اینجا مقدمش کردید، نباید به این بگیم مای حقیقیه. چرا؟ چون حقیقت وقتی است که وجودش مفروغ باشه، اما شما که اثبات وجود نکردید، شما داری این اسم را به حسب اسم شرح میکنی. یعنی میگی اسم مثلا ملک اگر بر چیزی اطلاق شد ذاتیاتش اینه، گفتن به جایی که بگیم این مای حقیقی است، بگید مای اسمیه، شرح الاسم. پس مای شرح الاسم یا مای اسمیه اگر گفته شد، چیزی که در پاسخش می آید همون چیزی است که در پاسخ مای حقیقیه می آید. ولی فرقش اینه که مای حقیقیه قبلش وجود اثبات شده، ولی در مای اسمیه و چیزی که در پاسخ این ما هو میاد هنوز وجود اثبات نشده. ما به هر دلیلی اول رفتیم سراغ ماهیتش، ماهیتش رو میخوایم بشناسیم، بعد وجودش اثبات میکنه. به اون تعریفی هم که در این پاسخ میاد نمیگیم تعریف حقیقی، نمیگیم حد حقیقی، چون حد حقیقی و تعریف حقیقی مربوط به چیزی است که حقیقتش اثبات شده، وجودش اثبات شده، بهش میگن حد اسمی. تا کی به اون میگیم حد اسمی؟ تا وقتی که وجودش اثبات نشده. بعد که وجودش اثبات شد میگیم خب همون چیزی که قبلا بهش گفتیم حد اسمی در پاسخ اون مای شرح الاسم، حالا شد حد حقیقی. یه جمله‌ای در بین منطقیون معروفه، میگن الحدود قبل الحلیات حدود اسمیه و بعدها حدود حقیقیه. تعاریفی که قبل از حلیات، یعنی حل بسیطه شما میارید، حدی که قبل از اثبات حل بسیطه و وجود بیارید حد اسمی است، بعد از این که وجود اثبات شد حد حقیقیه. پس تا اینجا واضح، ما در ترتیب منطقی باید بعد از مرحله واژه شناسی اثبات وجود کنیم، بعد شرح ذات و ذاتیات، بعد عوارض. حالا اگه آمدیم جای اثبات وجود را و شرح ذاتیات رو عوض کردیم، نباید بهش بگیم مای حقیقیه، چون حقیقتش هنوز اثبات نشد، باید بگیم مای اسمیه یا شرح الاسم. و پاسخی و تعریفی که در اینجا این سوال میاد میشه حد اسمی. این مطلبی است که مشهور بین منطقیون است. پس اگر گفتن شرح الاسم یا مای شرح الاسم، مای اسمیه و امثال این تعابیر، مقصودشون اینه، که شما جای ماهیت رو قبل از وجود بیارید، اول ماهیتش رو شرح کنید. مرحوم سبزواری در اینجا برخلاف اصطلاح مشهور آمده تعبیر شرح الاسم را برای شرح اللفظ که اون مرحله اول بود و واژه شناسی بود به کار برده. این توضیح همه برای این بود که ایشون اینجا گفت معرف الوجود شرح الاسمی، معرف وجود، اون که تعریف کننده وجود، شرح الاسم است. مقصودش از شرح الاسم همون شرح لفظ است که فقط مرحله واژه شناسیه. ولی در تعبیر رایج و مشهور بین منطقیون، اونا وقتی میگفتن شرح الاسم، مقصودشون اون شرح ماهیتی بود که هنوز وجودش اثبات نشده است. از کجا حالا اینو گرفته؟ یک مورد دیگه هم یک نفر همین کار کرده است. ابن سینا در نجات آمده یه تعبیری به کار برده که ازش همی برمیاد، گفته وجود لا یمکن ان یشرح به غیر الاسم. بازم مقصودش از این اسم لفظ است. نجات هم البته برای مبتدی نوشته بود، یه نفری ازش خواست که گفت من حالا اهل فلسفه نیستم، نمیخوام متخصص بشم، یه کتابی برای ما بنویس که همینقدر ما از سطح عوام بیایم بالاتر دیگه، بفهمیم حالا خلاصه فلسفه چیه، جز عوام نباشیم ولی حالا حوصله فیلسوف شدن هم نداریم. کتاب نجات رو ایشان نوشت برای تعلیم مبتدی. خب ممکن است بعضی مسامحات به هر حال در مقام تعلیم مبتدی خواه ناخواه پیش بیاد دیگه، مقام تعلیم اینجوریست. مرحوم سبزواری هم همین مورد نادر رو گرفته اینجا همین تعبیر به کار برده. خب قافیه یه بیتش هم درست شده دیگه، معرف الوجود شرح الاسمی ولا بالحد ولا بالرسمی، همش درست شده. حالا این قسمت شو بخونیم. قرارون فی بداهت الوجود و انهو غنی عن تعریف الحقیقی و انما ذکروا له من المعرفات تعریف لفظی. وجود بدیهی است و بی نیاز از تعریف حقیقی، اون چی که از معرف ها برای ذکر کرده همه تعریف لفظی است. معرف وجود مثل ثابت العین، بعضیا گفتن ثابت العین این چیزی خودش ثابت است، یا گفتن الذی یمکن ان یخبر عن، قابل اخبار است، یا هر تعابیر دیگری که است، همه اینها شرح الاسم. مقصود ما از شرح الاسم ای مطلب ما الشارحه، مطلب ما شارحه است که مقصود شرح لفظ است. و هو ما یقال بالفارسیه پاسخ پرسش نخستین. شما وقتی مواجه شدی با شی، اولین سوال اینه که یعنی چی؟ اگه معناشو خودت بلد نباشی، اول سوال اینه که یعنی چی؟ میشه تعیین مدلول لفظ. لذا بحث علمی و فلسفی هم نیست، در واقع شما معنای لغویشو میخواید بفهمید. قال شیخ الرئیس فی النجات ان الوجود لا یمکن ان یشرح به غیر الاسم لانه مبدا اول لكل شرح فلا شرح له. وجود ممکن نیست که بجز به شرح اسم و شرح لفظ شرح دیگری و تعریف دیگری بهش داده بشود، چون وجود مبدا هر شرحیه، هر توضیحی برای هر چی بخوام بدیم با وجود باید بدیم، پس خودش دیگه شرحی ندارد، خودش توضیحی دیگه نداره. بل صورته تقوم فی النفس بلا توسط شیء. صورت اینجا یعنی معنا، معناش در ذهن بدون واسطه میاد. ما برای فهم مفهوم واقعیت و بودن و هستی و امثال این واژه‌ها که از همش از یه چیز حکایت میکند، برای فهم این معنا نیاز به هیچ واسطه ای نداریم. ولیس المعرف بالحد، این معرف به حد نیست، یعنی تعریف حدی نداریم. حیث ان الوجود بسیط لا فصل له ولا جنس له کما سیجی. وجود و اون فهمی که ما از اصل واقعیت داریم یه معنای بدیهی است، بسیط است، وقتی بسیط باشه پس طبعا جنس و فصل ندارد، چون معنای نوعی همیشه مرکب از جنس و فصل دیگه. پس بساطت وجود نشان دهنده عدم تعریف حدی است. تعریف رسمی هم ندارد، ولا بالرسم، این معرف به رسم هم نیست. لأن الرسم یکون بالعرضی الذی من الکلیات الخمس التي مقسمها شیئیت الماهیه. رسم چیه؟ در منطق خواندید تعریف رسمی یعنی تعریفی که به عوارض باشد. عوارض، عرض خاص، عرض عام، اینا مقسمش چیه؟ مقسمش ماهیت است. یعنی شما شیئیت و حقیقت ماهیت رو میاد مقسم قرار میدید، میگید این ماهیت یا ذاتی است یا عرضی، ذاتی یا خاص فصل یا عام جنس، عرضش هم یا اختصاص به نوع واحد داره عرض خاص یا مشترک بین چند نوعه عرض عام. پس اصلا از همون اول دارید ماهیت رو تقسیم به اینا میکنید. خب وجود که سمخش با ماهیت متفاوت شد، پس تعریف رسمی هم براش نیست، چون رسم پس به عرضی است که این عرضی از کلیات خمس است. کلیات خمس مقسمش ماهیته. و الوجود و عوارضه لیست من سنخ الماهیه. وجود و هر چه که به وجود نسبت بدیم، بعضی ویژگی ها رو شما به وجود نسبت میدید، مثلا میگید وجود واحد است، وحدت از عوارض وجوده، ثبات یا تغییر، حدوث، قدم، بسیاری از این مفاهیمی که ما در فلسفه میاریم و نسبت میدیم اینا عوارض وجودن، ماهیت نیستن. لذا نه وجود و نه این عوارضش تعریف ماهوی براش امکان ندارد. پس وجود و عوارضش مثل حدوث، قدم، ثبات، تغییر، وحدت، کثرت لیست من سنخ الماهیه. علاوه بر این که شما خواندید در همونجا یکی از شرایط معرف اینه که اجلا و ازهر آشکارتر از معرفش باشه. از چه چیزی از اصل واقعیت و مفهوم حاکی از واقعیت میخواد آشکارتر باشه؟ چه چیزی از وجود آشکارتره؟ ولأن المعرف لابد ان یکون ازهر و اجلا من المعرف. معرف باید آشکارتر از معرف باشد، در حالی که لا ازهر من الوجود. والحمد لله رب العالمين.